الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات مرحوم آخوند در رد شیخ انصاری در قسم ثالث تمام شد. کلمه‌ای که باقی مونده از دیروز که دیروز ناقص عرض کردیم اینه که مرحوم آخوند استشهاد کرد به دو شاهد، فرمود از این که این احکام مثل ملکیت، زوجیت موجودن بدون لحاظ احکام تکلیفی، پس معلوم می شود که این احکام تکلیفی نیستن. گفتیم شاهد تمامیه. اضافه کردیم که اصلا نه، اینا هستن نه بدون لحاظ، بدون حکم تکلیفی هم رو به ما پیدا می شود. شاهد دوم استشهاد کرد، فرمود که بعضی اوقات احکام تکلیفی هستن، اینا نیستن. جواز استمتاع هست، مثل موارد تحلیل، ملکیت نیست. جواز تصرف هست، مثل موارد عاریه، اذن، ملکیت نیست. فرمود این که جواز هست، حکم تکلیفی هست، اینها نیستن، اینم شاهد بر اینه که عین هم نیستن. اگر عین اونها بود، خب وقتی جواز تصرف بود باید اونها ملکیت هم باشه دیگه. از دو جانب مرحوم آخوند استشهاد می کند، بودن اونها بدون لحاظ اینها، نبودن اونها با بودن حکم تکلیفی. ما این شاهد دوم را گفتیم نفهمیدیم، این استشهاد دوم آخوند رو گفتیم نفهمیدیم. وجهش اینه، تکمیل دیروز، ظاهرش حرف خوبیه، جواز تصرف هست، ملکیت نیست، پس عینیت نیست، ظاهرش حرف خوبیه. ولیکن تأمل در کلام شیخ اقتضا می کند که این استشهاد درست نباشه. مرحوم شیخ انصاری ادعا نکرد که ملکیت یعنی جواز تصرف. تا شما بگی آقا جواز تصرف هست، ملکیت نیست، اینو ادعا نکرد. نگاه کنید کلام شیخ را، این نکته را به ذهن میزنه که مرحوم آخوند غفلت کرده است. مرحوم شیخ انصاری فرمود ملکیت یعنی جواز تصرف و جواز تبدیل، جواز المعاوضه، اضافه کردیم را. مرحوم شیخ ادعا داره احکام وضعیه این احکام تکلیفیه است، ولی هر جایی فرق میکنه. ملکیت را معنا کرده، اگر عبارتش باشه کسی بخوند، ملکیت نه یعنی جواز تصرف، جواز تصرف و تبدیل برای خودش، برای خودش نم اضافه کنید. خب هیچ وقت این ملکیت از این دوتا جوازها انفکاک پیدا نمی کنه. هر کجا جواز تصرف داری و جواز تبدیل داری برای خودت، ملکیت هم هست.
ها
هنوز نرسید به اون ملکیت را معنا میکنه بخونید. ملکیت را که معنا میکنه میگم ملکیت معناش اینه. خب حالا در زوجیت هم همینه دیگه، حالا گفته باشه یا نه، مرحوم شیخ انصاری میگه زوجیت و به عوضهی، به عوضهی، عوضم توش آمده، نه مجرد جواز تصرف، میتونی مبادلشم بکنی، در عوضم تصرف بکنی. همین جوره زوجیت را مرحوم شیخ میگه این حکم تکلیفی است، نه این جواز استمتاع. نه، زوجیت این جواز الاستمتاع است به نحو مطلق بلا اذنن، به خلاف موارد تحلیل. در موارد تحلیل جواز استمتاع مال اذنه، اون جواز استمتاع مطلق مال زوجیت است. و هاکذا طهارت هم همینجوره، طهارت جواز استعمالش در اون چا که طهارت شرط است، اینم منحصر می شود به همین طهارت. اون چرا که شیخ فرموده است، خود شیخ اختلاف موارد را قبول داره، واضحه. گاهی جواز استمتاع هست، ملکیت نیست، واضحه. خود شیخ هم در کلماتش اشاره کرده افتراق موارد را، منتها این احکام وضعیه را یه جوری معنا میکنه، درست نیست معناش، خلاف ظاهره و یه اشکال دیگه ایه، ولی یه جوری معنا میکنه که مساوی میشه با اون حکم تکلیفی، انفکاک از اون حکم تکلیفی پیدا نمی کنه. این شاهد مرحوم آخوند و ما نتونستیم بپذیریم. بقیه کلام در آخرین اشکالی که عرض کردیم در منتقا فرموده است، اشکال لغویت. فرموده که این که احکام وضعیه قسم ثالث مجعول باشه، این مستلزم لغویت است. چرا؟ چون وقتی شارع ملکیت را اعتبار می کند، زوجیت را اعتبار می کند، از دو حال خارج نیست، یا در او حال آثار تکلیفیه را هم اعتبار می کند، خب دیگه همو اعتبار ملکیت لغو، دیگه همو آثار را اعتبار کردیه، اعتبار میکنه ملکیت را و جواز تصرف را و جواز تبدیل را و همه آثار شرعیه. خب این ملکیت رو که اعتبار کرده لغوه، چون ملکیت به غرض اون آثار، اون آثار هم که اعتبار کرده. و اگر نه، وقتی که اعتبار میکنه ملکیت را، میگه این ملک شما، من حاز ملکه، اعتبار ملکیت میکنه، آثار را اعتبار نمی کند. خب ملکیت بدون اون آثار باز لغو اعتبار دید. فرمده اشکال مهمیه که غفل عنه الاعلام، اینجا باید بحث می کردن اعلام در مقام ثبوت، که آیا جعل احکام وضعیه قسم ثالث امکان دارد یا امکان ندارد. بعد با تکلف خودشون جواب داده که اینا امضایی ان، در امضایات جور لغویتی نیست، کار به جواب ایشون نداریم. تو ذهن ما اینه که این اشکال لغویت درست نیست. شارع مقدس ابتدا احکامی را رو موضوعاتی جعل کرده است، فرموده است که نماز بخوانید در شی طاهر، فرموده است جایز است اکل مزکا، فرموده است جایز است وطی زوجه، استمتاع به زوجه، و همینجور آثار شرعیه را اول روی عناوین اعتبار کرده است. مدعی جعل احکام وضعیه ادعا می کند بعد از اون شارع مقدس که اعتبار میکنه حکم وضعی را برای محقق کردن این موضوعات هست، این لغویت نیست. وقتی میفرماد من حازم ملک، فقط ملکیت را اعتبار میکنه. ایشون فرمود اگر فقط ملکیت را اعتبار کنه لغو، میگیم نه لغو نیست، چون قبلا آثار رو ملکیت آورده، رتبش مقدمه دیگه. بله، احکامی را همینجور هم هست، احکامی را اکرم العالم، حتی در موضوعات تکوینی ها اکرم العالم بعد میاد اعتبار میکند زاهد جاهل و عالم، عیبی نداره. خب یه مواقع اونا گیری نداره. ببینید شما حکم را رو همین واقعیت امر الان همینجوریه، حرام است بر الا ما زکیتم، اون چه را تزکیه بکنید و حلاله. ما زکیتم یه ما زکیتم قدر متیقنی داره که مردم میدانن، اون هیچه. یه مقدارشم نه، اعتبار شارع آمده فرموده که اگر با بسم الله باشه، رو به قبله باشه، این من این اعتبار کردم مزکا. اینک نه، رتبا موضوع را حکم را جعل کرده است رو موضوعاتی، حکم متأخر از موضوع رتبتن، اما تحقق این از تحققش که چی نیست که، اما این موضوع کجا هست کجا نیست، یعنی نکته ظریفش ربما ما هیچ مشخص نیست اصلا موضوع. حکم را بعد بیان میکنه دیگه، میگه واجب نماز، متعلق نمازه، نماز چیه؟ صلوا کما رأیتمونی اصلین، بعد بیان، عیبی نداره که حکم را رو موضوعاتی سوار کرده، متعلق کرده است آثاری را بر موضوعاتی. نقش احکام وضعیت تحقیق اون موضوعات بابا نماز بعد اول با طاهر بگه چیه؟ یکی واضح هم میگه نماز بخوان در طاهر، بعد سوال میکنیم آقا طاهر چیه؟ میگه فلان چیز طاهر قرارش دادم، عیب نداره که. اصلا ممکنه اصلا موضوع را از اول مبهم و مبهم بیاره، بگر راست اعتقاد پیدا کن به راستخون در علم، اصلا هیچ کس نمیدونه راستخون در علم چیه، بعد خودش میاد بیان میکنه. احکام وضعیه تحقیق و جعل و تکوین موضوعاتن برای که میگن حکم وضعی باید اثر شرعی داشته باشه، معنیش همینه، یعنی به لحاظ آثار شرعیه را که اول جعل کرده است، به لحاظ اون آثار میاد این موضوعات را محقق میکنه. فرمودن ملک مردم حق نداری تصرف کنی، کدام ملک مردم و کدام نیست؟ آمده گفتم من حازم ملکه، حیازت کردی ملک تو میشود. احکام اصلا هیچ کدوم، فرض کن نیستش ملکیتی در عالم، فقط میگه آقا ملک مردم حرام تصرف کنی، بعد میگه خب این ملک مردم کدومه؟ میاد اعتبار میکنه فلان چیز ملک مردمه، فلان چیز ملک مردمه. فرموده حرام است، لا یبدین زینتهن الا، بله الا علا، اون آیه شریفه که حرام میکند استمتاع را، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. زوج کیه؟ زوج کدامه؟ میاد معین میکنه، میگه اگر این الفاظ رو خوندی میشه زوج. تحقیق مصداقه، تحقیقه، میگه با این الفاظ را خوندی من اعتبار میکنم زوج. خب هیچ کی میدانست؟ خودش کی می جاهل میدانه؟ بله میدانه، بله خدای میدانه، میداند اونیه که بعدن جعل میکنه، نه موجوده، هیچ لزومی ندارد. خب اینه که واقعیت خطابات همین جوره، ما اصل خطابات شرعیمان احکام تکلیفیه هن. این احکام تکلیفیه تعلق گرفته است به یک سلسله موضوعات. اون موضوعات دو قسمن، بعضی از موضوعات تکوینی هن، اونا عرضم به خدمت شما نیازی به جعل نداره. حرام از شرب خمر، خمر نیاز به جعل ندارد. بعضی از اون موضوعات قابلیت جعل دارن. فرمده نماز بخوان در لباس طاهر، بعد آمده گفته خب من این شیء را طاهر قرار دادم. کار شارع در گردونه در محدوده احکام وضعیه، کارش جعل اون احکام وضعیه است که در رتبه قبل، در زمان قبل برای اونها حکم جعل کرده، حکم تکلیفی برای این که محقق کند اون موضوعات را، آمده یک اعتبارات دیگری کرده. هیچ لقبی نمی از ما سوال بکنید. حالا سوال تکرارش میکنم، ایشان سوال کرده است این که اعتبار میکند ملکیت را، من حاز ملکه، آیا اعتبارم میکنه همین زمان جواز و تصرف و احکام تکلیفیه را یا اعتبار نمی کنه؟ میگیم اعتبار نمی کنه، قبلا اعتبار کرده که ججوز و تصرفی ملک، دوباره اعتبار نمی کنه. ایشون فرمود پس ای که میگه ملکون لقوه، میگیم نه لقو نیست، اثرش موزون احکامی را که قبلا جعل کرده درست می کنه. جعل در حین احکام وضعیه را جعل می کند، دیگه احکام تکلیفیه جعل نمی کند. درست جعل احکام وضعیه به لحاظ احکام تکلیفیه است، به لحاظ اینه که شما اون احکامی را که قبلا من جعل کردم بری مترتب بکنید، ولی جعل احکام وضعیه جعل احکام تکلیفیه نیست و لغوم نیست، از باب این که تحقیق می کند، مکون می کند، ایجاد می کند با این اعتبارش احکام موضوع یا متعلق احکام تکلیفیه ای را که قبلا جعل کرده. واقعش همینه دیگه، اول فرنده نماز بخوان در طاهر، فرنده نماز نخوان در نجس، بعد آمده گفته این نجسه او طاهره. اینجور عیب نداره، ما هم همین رو میگیم مثلا. نه، اول برای نجاست، این رو اضافه میخواستم بگم، یعنی باید اضافه میکردیم، اول برای نجاست حکم جعل شده، بیان مصداقه. عیبی نداره شارع مقدس بعضن که بیان مصداق میکند تفریع هم بکنه، اون حکم کلی رو تفریع بکنه، عیبی نداره. اگرم در جایی میبینید یعنی معید همین جهته، جعل احکام وضعیه متضمن جعل احکام تکلیفیه نیست، این به غرض ترتب احکام تکلیفیه است. ربما اون احکام تکلیفیه ایرم که مترتبه بر این جعلتش تصریح میکنه، عیب نداره، هازا طاهرون فصل فی، عیبی نداره، چون قبلا گفته نمازت در طهارت باشه، همین که گفت طاهرون تمامه، ولی رو به ما تأکیدم میکنه فیجوز الصلاه فی، اینه که هیچ لقب این که ایشان بزرگ کرده این اشکال را و غفلت کرده، فرموده غفلت کردن دیگران، نه به ذهن ما اینه که اشکال مجال نداره. واضح الاندفاع، جعل احکام وضعیه به متضمن، حاصل الکلام، جعل احکام وضعیه متضمن جعل احکام تکلیفیه مجددن نیست، متضمن اون نیست، دو چیز نیستن تا بگه پس لغوه، نه، جعل احکام وضعیه به غرض این است که احکام تکلیفیه ای که بر موضوعات بر متعلقات بار کرده است اونها را تسریه بدهد، موضوع اونها را بسازد. همین جورم هست دیگه، این احساس خودتون. وقتی فرمود من حاضر ملک، شما میگی خب حیازت کردم، ملک من شد. شارع گفته تصرف در ملک دیگران حرامه، پس شما نمیتونی. شارع گفته تو ملکت میتونی بفروشی، پس من میتونم بفروشم. ما هم همینجور نتیجه میگیریم، از تعبد به احکام وضعیه نتیجه میگیریم، ترتب احکام تکلیفیه را بدون این که هیچ احساس لقویتی بکنیم. اینا از الفاظ دیگه. من هاذا ملک، هر کی عیاذت کنه مالک میشه، ملکیت جعل شده. من تا مالک شد پس تصرف من جایزه، بیع من جایزه، چون گفته لا بیع لا فی ملک، پس ملک من جایزه. اینه که اونم عیبی ندارم، میگم اون که واقع شده اینم، اینم امر عقلائیه. شارعه فنیش همینجوره، احکام را، احکام کار شارع جعل احکام تکلیفی است. بعد که میاد، بعد میاد موضوع را، نه طبیعیش اینه، حکم را جعل میکند، بعد میاد موضوع را توسعه و زیغش میده. اونش عقلایتش کمتره یا عقلایت نداره. اول بگه موضوع حکم من علما یا علمام اینایان، حالا فاکرم ها نه، میگم این عقلایی نیست دیگه. ما خود ما همی کارار میکنیم، اول تکلیف میکنیم بعد بیان میکنیم که مراد اینه، مخصص میاریم، مقید میاریم. خب مهم نیست دیگه. اینه که جعل احکام وضعیه، اصلا این حرفای ربطی به اون فرمای شما نداره. شما اصلا بفرما تمام موضوعات مفهومش واضح هم، عیب نداره. اینه مصداق درست میکنم. ملک یعنی ملک شما، یعنی ملک شما بابا، ملک معنیش واضحه. لا یحل مال امرئن الا بطیبت نفسه، مال امرئن مال هر کسی. اما کدوم مصداق اینا؟ میگه همیر پس من چی از وقت میگم دیگه؟ تطبیق، نه جعل مصداق، نه تطبیق. بدون اعتبار من اون محقق نمیشه. خب همینجوره تأمل بفرمایید، همینجوره جایی هیچ گونه اشکالی نیست. حاصل الکلام در قسم ثالث، نحو ثالث، که مرحوم شیخ انصاری منکر جعل احکام وضعیه شده است، تو ذهن ما اینه که این از غرائب کلام شیخه، جای گفتن نداره. اینجور اینا خیلی تکلفات که بیان ملکیت رو اونجور معنا کنیم، طهارت رو اونجور معنا کنیم، اینا خیلی خلاف ارتکاز حرکت کرده، خلاف ظواهر خطابات حرکت کرده. نفهمیدیم چجور شده مرحوم شیخ انصاری الله اعلم که به این تکلف افتاده و سعی کرده که احکام و تکلیفیه را بگه این احکام وضعیه را بگه این احکام و تکلیفیه. بله نتونستیم یقین پیدا کنیم برای چی این کار را کرده. کار نادرست و ناصحیحه. مرحوم آخوندم اینجا میگه قیله، به قیل نسبت میده حرف شیخ را، همینجورم هست، جای گفتن نداره فرمایشه. بعد از این مرحوم آخوند همون قضیه وهم و دفع اینا را آورده که رها کردیم و بعد از اون نتیجه بحث را بیان کرده. نتیجه بحث در باب استصحاب فرموده که حالا که احکام وضعیه سه قسم شد، قسم اول مجرای استصحاب نیست که سببیت بود برای تکلیف، شرطیت بود، جای استصحاب نیست. چرا؟ فرموده چون در قسم اول ما یه امر شرعی نداریم، اون چه هست دلوک هست، امر تکوینیه. سببیتش برای وجوب نماز اونم امر تکوینیه. چرا دیگه ما وجوب را که وجوب که حکم تکلیفیه میخواییم استصحاب کنیم؟ وجوب محل بحث نیست. ما یه امر شرعی نداریم که استصحاب بکنیم در قسم اول، یک امری بید شارع باشد نداریم. بگید نه ما استصحاب میکنیم اون شرط را، اون موضوع را اثر شرعیشون حکم تکلیفی که مترتب کرده، میگه او ترتبش شرعی نیست. ترتب این خیلی باز عجیب از مرحوم آخون، میگه ترتب ایجاب صلات بر دلوک اینم شرعی نیست، اثر شرعی نیست، این که ترتبش تکوینیه، عقلیه، اینجور فرموده. لذا در قسم اول مجالی برای استصحاب در نای حکم وضعی نداریم، کما این که نقطه مقابلش در قسم ثالث یا ثمرات بحث با شیخه، در قسم ثالث نه، پر واضح است که حکم وضعی قابل استصحابه، چون حکم وضعی مجعول شرعیه دیگه، قبلا ملکش بود استصحاب میکنی ملکیت را، قبلا زوجیت داشت استصحاب میکنی زوجیت را، در قسم ثالث پر واضح است که استصحاب مجال دارد، جاری میشود استصحاب در قسم ثالث، چون قسم ثالث مجعول شرعیه و هر مجعول شرعی مجرای استصحاب هست، مستصحب باد یا حکم شرعی باشه مجعول شرعی. نه حکم مهم مثلا حکم اصطلاحی بهش میگن، مهم مجعول شرعیه، میخوای حکم بهش بگو یا نه، مستصحب باید بیاد شارع باشه، قسم ثالث بیاد شارع، اسمش حکم بگی یا نگی اثر نداره، آیه و روایت نداریم که مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع، بعد گیر کنی بگی اینجا که حکم شرعی نیست که، حکم نمیگن به حکم، یعنی فرمان، این مال تکلیفیاته، آیا آیه و روایت نداریم، نه مستصحب باید مجعول شرعی باشه، بید شارع باشه، و قسم ثالث هم بید شارع هست، اما در قسم ثانی گیر داشته مرحوم آخون، در قسم ثانی که قائل است که مجعول است قسم ثالث و ثانی، ولی مجعول به تبع است، مثلا یه شبهه است که اثر شرعی ندارد، جزئیت را شارع جعل نکرده که، شارع وجوب را آورده رو نماز مع الفاتحه، شما جزئیت را انتزاع کردی، استصحاب جزئیت، استصحاب عدم جزئیت مجال نداره، شبهه اینه که اینها مجعول شارع نیستن، نمیتونن مجرای استصحاب باشن. جواب داده مرحوم آخون، توسعه داده، گفته در استصحاب لازم نیست مجعول شرعی هم باشن، اون چه ما در استصحاب نیاز داریم اینه که بید شارع باشن، ولو مجعولم صدق نکنن، بید شارع، استصحاب را شارع میتواند در چیزی جاری کنه که مربوط به خودشن، نه مربوط به تکوین و عقلا و بی ربط به خودش، فرموده که جزئیت شرطیت برای مأمورون بگ، درسته مجعول شرعی نیست ولی بید شارع هست، شارع اگر امر را آورد بستش داد به فاتحة الکتاب، میگید فاتحة الکتاب جزئیت داره، بستش نداد میگید جزئیت نداره، پس جزئیت بید شارع، چیزی جز بشود جز مأمورم به یا نشود بید شارع، شرط بشود یا نشود بید شارع، همین که بید شارع بود استصحاب همین جورا، لا تنقض الیقین بشک، چیزی را میگوید که بید شارع جای تعبد داره و جزئیات، شرطیات، مانعیات، قاطعیات اینا بید شارع است، به همین کیفیت وقتی بیاد شارع بود مجال برای استصحاب هست، ولیکن تمامش بکنم، ولیکن فرموده که جای استصحاب هست ولی نوبت به استصحاب نمیرسه. چرا؟ چون اینی که بیاد شارعه همیشه اون منشأ مجرای استصحاب حاکم اون استصحاب بر استصحابی. مثلا شما شنگ داری جلسه استراحت جزء نماز است یا نه، جزئیت داره یا نه؟ اینجا استصحاب عدم جزئیت مشکل نداره، از جهت اینکه مجعول شرعی نیست مشکل نداره، چون جزئیت بیاد شارع، استصحاب عدم جزئیت جلسه استراحت از این جهت مشکل نداره، ولی نوبت به این نمیرسه. چون همیشه که شما شک میکنی در این مجعول تبعی، منشأ شکت اون مجعول اصلیه، اون منشأ. شک داری جلسه استراحت جزء یا نه، چون شک داری که آیا امر روی انبساط پیدا کرده یا نه، امر انبساط پیدا کرده یا نه، اون مجعول اصلی همیشه همراهش هست. خب مجعول اصلی هم مجرای استصحاب دیگه، استصحاب عدم جعل وجوب رو جلسه استراحت همیشه حاکم است بر استصحاب عدم جزئیت. استصحاب عدم جزئیت، عدم شرطیت، عدم مانعیت، عدم قاطعیت، اینا مقتضی دارن ولی همیشه مبتلا به مانعن. مانعشون اصل حاکم در مجعول اصلی، چون همیشه شک در اینا ناشی میشه از شک در اون اصلیه. خب اونم مجرای استصحاب، استصحاب عدم جعل وجوب، استصحاب عدم انبساط وجوب رو تقید، اون جاری می شود و نوبت به استصحاب عدم جزئیت، عدم شرطیت نمی رسه. اینه که نگی ثمره نداره، اینه که ثمره این بحث در قسم ثانی ثمرش در باب براءته که مرحوم آخون اونجا این ثمره رو بار کرد. در بحث براءت آخون گفت ما براءت جاری میکنیم از جزئیت اکثر، براءت جاری میکنیم از جزئیت اکثر و دفاع کرد. اونجا همین انقلت که جزئیت مجعول شارع نیست جواب داد، بیاد شارع کس کافیه. اونجا براءت از جزئیت اکثر اونجا اصل حاکم نداره. چرا؟ چون اصل حاکمش استصحاب عدم وجوب اکثره. شک داری در جزئیت اکثر، منشأش چیه؟ شک در جزئیت اکثر داری چون نمیدونی وجوب آمده رو اکثر یا نه، منشأ شکونه دیگه. مثل همینجا استصحاب عدم وجوب اکثر، آخون اونجا میگه که استصحاب عدم وجوب اکثر با استصحاب عدم وجوب اقل تعارض میکنن، اصل حاکم میمیره، تساقط میکنه، اصل محکوم که براءت از جزئیت اکثر باشه جاری می شود. ثمره قسم ثانی در براءت. خوب بود مرحوم آخون اینو می فرمود، در باب استصحاب ثمره ندارد، چون همیشه استصحاب عدم جزئیت محکومه، استصحاب عدم وجوبه، ولی در باب براءت ثمره داره. اونجا استصحاب عدم وجوب اکثر تعارض میکنه با استصحاب عدم وجوب اقل به حدهی، هر دو مشکوکه، اصل حاکم معارض دارد، تعارض میکند، تساقط میکند. بعد شک داریم که آیا اکثر جزء یا نه، براءت از جزئیت اکثر جاری میشه. دیگه معارض نداره. چرا؟ چون در نای عقل جزئیات یقینیه، اونجا براعت نداره دیگه. عقل جزئیاتش یقینیه، براعت از جزئیت اکثر جاری می شود بلا معارض. خوب بود به این نکته مرحوم آخون اشاره می کرد که خوانندگانش فکر نکنند که این بحث ثمری ندارد. نه، بحث قسم ثانی هم ثمره داره. کجا؟ نه، میگیم نوبت به استصحاب عدم جزئیات نمیرسه. استصحابا با هم همه معارضن، فرق نمی کنه. براعت خطاب خاصه، اونجا داره. خب بگذاریم، این در ادامه بحث هنوز میاد، این ادامه داره، یه اشکالی بر مرحوم آخون شده، دوباره بر میگردیم به این نکته، بر میگردیم حاکم و محکوم. این فرمایش مرحوم آخون، ولیکن این فرمایش مرحوم آخون مورد مناقشه قرار گرفته است. اون فرمایشی در قسم ثالث هیچ جای بحث نداره. قسم ثالث مجعولن و استصحاب در قسم ثالث جاریه بلا ریب، جای بحث نداره. اما این که مرحوم آخون انکار کرد استصحاب را در قسم اول و اثبات کرد استصحاب را در قسم دوم، همون انکارش و هم این اثباتش محل مناقشه واقع شده. اما انکارش، انکار کرد، گفت در قسم اول مجالی برای استصحاب نیست، استصحاب جا نداره. چرا جا نداره؟ گفت اونجا چیزی بیاد اشاره نیست. این چیزی بیاد اشاره نیست، این خلاف وجدانه. شارع مقدس مترتب کرده ایجاب نماز را بر دلوک شمس. مرحوم آخون ادعا داره که اینجا ترتب عقلیه و تکوینیه، شرعی نیست. اما حرف سابقه ها، چیز جدیدی نیست، این خلاف ارتکاز. نه، شارع مقدس بفرماید دلوک دو جور بفرماید، دلوک و شم سببان لوجوب صلات، میشه ترتب شرعی. اگرم اینجور نفرماید، بفرماید، این نکته مهمش اینجاست، بفرماید ازا زالت شمس وجبت صلات، لا اقلش اینه که سببیتم جلب تبع پیدا میکنه. مرحوم چه فرق است؟ مرحوم آخون چه قبول کرده؟ چه فرق وجوب را میاره رو نماز متهاره؟ میگه جزئیت جعل شد. اینجا فرموده ازا زالت شمس وجبت صلات، میگه سببیت جعل نشد. چه فرق بین اینا؟ بله، همون میگه همون حرف سابقه، تکرارش میکنیم. این که مرحوم آخون فرق میگذاره بین قسم اول و قسم ثانی، در قسم اول میگه بید شارع نیست، عقلیه، در قسم دوم میگوید بید شارع، چون شارع که میتونه امر را بیاره نیاره. میگیم نه، فرقی بین قسم اول و قسم ثانی نیست. کما مره بگوید واجب است نماز مد تهارم، تهارت جزئیت پیدا کرد. بگوید ازا زالت شمس وجبت الصلاة، دلوک سببیت پیدا کرد. وجدان ما این دوتا رو نمیتونه از هم جدا بکنه. واجب نماز معطاره میگید جزئیت محقق شد. اذا استطعت یجب علیک الحج میگید شرطیت محقق نشد. این خلاف وجدانه. اینه که فرقی بین قسم تبعی میگم لااقلش تبعیش هیچ فرق نمی کنه. اینه که انکارش اساس انکارش همون که گفت عقلیه ربطی به شعار نداره. میگم حالا عقلیش هست ولی این که سببیتم جعل تبعی پیدا کرد اینم با او فرق نمی کنه. تفریق بین این دوتا نادرسته. و اما مهمش اون قسم دومه که مرحوم آخون ادعا کرد در قسم دوم استصحاب مجال داره. اشکالی که بر مرحوم آخون شده گفتن نه در قسم دوم استصحاب مجال نداره. براعتم در باب براعت مجال نداره. نه استصحاب عدم جزئیت نه براعت از جزئیت، هر دو مجال نداره. تأمل بفرمایید تو کلمات دیگران آمده این اشکالات. تتمه کلام فردا انشاءالله.